همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که تهیه کننده مجله دریچه است و اخبار مربوط به مسائل حقوق بشری رو دنبال میکنه و برای ماها و هفته ها مسئله اخبار در واقع مربوط به نوید افکاری رو دنبال کرده. مهتاب از طریق خط تلفن با ماست. مهتاب از جزئیات این خبر بگو برامون.
بله سمیرا، در میان موج مخالفت‌های جهانی با حکم اعدام نوید افکاری، حسن یونسی وکیل خانواده افکاری به نقل از این خانواده خبر داد که این حکم اعدام صبح امروز اجرا شده. او در صفحه توییترش نوشت این حکم در حالی اجرا شده که قرار بود جمعی از خیرین شهر شیراز برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول به دیدار این خانواده برن. خبرگزاری های داخلی هم به نقل از رئیس دادگستری استان فارس این خبر رو منتشر کردند. در حالی که ابهامات زیادی در مورد این پرونده همچنان وجود داره، از جمله اینکه اگر اتهام نوید افکاری قتل بود، بسیاری میگن چرا جمهوری اسلامی ابعاد امنیتی به اون داده، یا ابهاماتی که درباره فیلم یک دوربین مدار بسته وجود داره، فیلمی که دادگاه به اون استناد کرده بود و حسن یونسی وکیل نوید افکاری گفت که این فیلم مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل بوده. توضیح کوتاهی بدم برای اون دسته از شنونده هایی که شاید نوید افکاری رو نشناسن. نوید افکاری کشتیگیر و نایب قهرمان نوجوانان ایران بود که در پی اعتراض های مرداد 97 در شیراز بازداشت شد. مدت ها بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی بود و چندی بعد در پی روند دادرسی که مدافعان حقوق بشر اون رو ناعادلانه میدونن، به اتهام قتل کارمند حراست اداره آبپای شیراز و همینطور اتهام محاربه به دو بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. سمیر
مهتاب، مسئله این قتل با ابهامات بسیار زیادی همراه بوده، همونطور که خودت هم اشاره کردی. خود نوید افکاری و تعدادی از نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که روند محاکمه ناعادلانه بوده. مسئله شکنجه رو ما داشتیم که مطرح شد، گفتند که آقای افکاری زیر شکنجه اعتراف کرده. اون چیزی هم که از در واقع اون ویدیوی کوتاهی هم که از صدا و سیما پخش شد از ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران، چندان قانع کننده نبود. معلوم نبود که در این پرونده دقیقاً چه اتفاقی افتاده. فقط یک صحنه بازسازی قتل رو داشتیم که مدام و به شکل متناوب داشت تکرار می‌شد. چه جزئیاتی، تو که با وکلای مختلف در ارتباط هستی، چه جزئیاتی میدونی از این روند دادرسی که به هر حال عادلانه به نظر میاد نبوده؟
درست سمیرا، همینطور که تو گفتی خود نوید افکاری و مادرش بارها تکرار کردن که او بیگناه. مادر نوید حتی در ویدئویی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد خبر داده بود که سه پسرش شکنجه شدن تا علیه همدیگه شهادت بدن و حتی یکی از فرزنداش به گفته او تحت فشار فیزیکی و روحی در زندان دست به خودکشی زده. خود نوید افکاری هم در یک فایل صوتی از داخل زندان تاکید کرده بود که بیگناه. بخشی از صدای او فکر میکنم آماده است بشنویم.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه، داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره یک انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
سمیرا، نهادهای حقوق بشری که با نزدیکان خانواده افکاری در تماس بودند طی روزهای گذشته بارها تاکید کردند که روند دادرسی او ناعادلانه و مغایر با قوانین جهانی بوده. به چه علت؟ به این علت که اعترافهایی که از او و خب در برخی موارد از زندانیان سیاسی دیگر گرفته میشه، در شرایطی این اعترافها گرفته میشه که نوید افکاری یا برخی دیگه در سلول انفرادی هستند، ارتباطشون با دنیای خارج از زندان به کلی قطع شده، به وکیل مدافع دسترسی ندارن و تنها راه ارتباطیشون با دنیای خارج از زندان بازجوشون هست. در این شرایط هست که بازجوها با وعده آزادی اونها یا تخفیف در حکمشون معمولا زندانی رو وادار میکنن که تن بده به اعترافهایی که بازجو به اونها دیکته میکنه. در برخی موارد این فشارها با شکنجه یا ضرب و جرح هم همراه اونچه که درباره نوید افکاری مطرح شد و نهادهای حقوق بشری و خانوادهش خبر دادن از شکنجه و آزارهایی که او در زمان بازداشت تحمل شد. نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر یک روز قبل از اعدام نوید افکاری اعلام کردند نوید در حالی در صف اعدام قرار داره که مقام‌های ایران همچنان اصرار دارن گزارش‌ها درباره اعتراف‌های اجباری او را نادیده بگیرن و همینطور شکنجه‌هایی که او متحمل شده و از این اعتراف‌ها در روند محاکمه استفاده کردند. و بسیاری از مدافعان حقوق بشر خواسته بودند که تحقیقاتی مستقل انجام بشه و همینطور روند دادرسی عادلانه برای نوید افکاری.
مهتاب، حالا هم صدایی که پخش کردی و هم صحبتایی که میشه خب بسیار تلخ از این جهت که جزئیات این پرونده‌ها هر چه باشه اعدام یک حکم بدوی است، یک حکم غیر انسانی است. ما در حداقل دو ماه اخیر در شبکه‌های اجتماعی هشتگ اعدام نکنید رو به دفعات میلیون‌ها بار اغراق نمی‌کنم، میلیون‌ها بار این هشتگ در شبکه اجتماعی توییتر استفاده شد در اعتراض به حکم اعدام. اینکه حالا پرونده‌ها چه جزئیاتی دارن به کنار، حکم اعدام یک حکم غیر انسانی است. در رابطه با نوید افکاری و حکمی هم که براش صادر شد، کارزارهای بسیاری به راه افتاد. بعد از کارزارهایی که برای اون سه متهم اعتراضات آبان ماه بود، ما شاهد یک موج دیگه بودیم در حمایت از نوید افکاری. به شبکه‌های اجتماعی هم محدود نبود، به بسیاری از نهادهای ورزشی هم کشید این داستان. کمی از این کارزارها برامون بگو.
درست سمیرا، در مخالفت با اعدام نوید افکاری هم درخواست‌های بسیاری مطرح شد، علاوه بر کارزارهای گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به راه افتاد، درخواست‌های جهانی زیادی هم مطرح شد، از جمله درخواستی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بود. او در توییتی از مقام‌های ایران خواستار لغو حکم اعدام نوید افکاری شده بود. بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، هم گفته بود از شنیدن ابعاد خشونت در سرکوب معترضان آبان 98 در ایران شوکه شده و او هم خواستار این شده بود که حکم نوید افکاری اجرا نشه. همونطور که تو گفتی، شماری از چهره‌ها و نهادهای ورزشی هم از کمپین مخالفت با اعدام نوید افکاری حمایت کرده بودند. حتی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم به این کارزار پیوسته بود و الان هم که ما صحبت می‌کنیم، موج اعتراض کاربران ایرانی به اجرای حکم اعدام نوید افکاری به فارسی و انگلیسی فضای شبکه‌های اجتماعی رو فرا گرفته.
بله، مرسی. مهتاب وحیدی راد بود، همکارم که تهیه کننده برنامه دریچه است و اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران رو به دقت زیر نظر داره. مهتاب اشاره کرده به واکنش ها در شبکه های اجتماعی که آغاز شده. این واکنش ها، واکنش هایی که خب بسیارشون با ناباوری همراهه، چرا که در هفته های اخیر ما بسیار شنیدیم که کاربران شبکه های اجتماعی خواهان توقف این حکم اعدام بودند و خب این اتفاق صبح امروز نیفتاد و نوید افکاری اعدام شد. همکارم بنیامین همراه با من در استودیوس، بنیامین در 45 دقیقه باقی مانده از این مجله همراه من خواهد بود، با هم نگاهی خواهیم انداخت به شبکه‌های اجتماعی و اونچه که در جریان. بنیامین، چه چیزهایی دیدی تا الان؟
سلام میکنم به تو سمیرا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب خبری که امروز منتشر شد به رغم همه مخالفت هایی که در داخل و خارج ایران با اعدام نوید افکاری و اساساً اعدام به خصوص اعدام متهمان سیاسی و زندانیان سیاسی انجام شده بود، خب خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، عموماً با ابراز تأسف و خشم کاربرها همراه بود. خب وکیل نوید افکاری همونطوری که مهتابم گفت چند توییت زده، آخرین توییتش اینه که ظاهراً حتی خانواده موفق به دیدار با نوید نشدن قبل از اعدام و این مغایره حالا اون آیین‌نامه‌ای هست که رایج هست و خانواده نتونستن برای آخرین بار عزیزشون رو ببینن. این چیزی هست که وکیل نوید افکاری حسن یونسی نوشته. اما سمیرا یک موضوع دیگه که خیلی ها بهش اشاره دارن، موارد مشابهی بوده از این در واقع اعتراف های اجباری در جمهوری اسلامی که به اعتراف های تلویزیونی هم شهره است عموماً، چون برای اقناع افکار عمومی از تلویزیون پخش میشه و اینطور وانمود میشه که در فضای آرام انجام شده، اما زندانیان وقتی آزاد میشن چیز دیگری میگن. نمونش اکبر امینی ارمکی هست. اگر خاطرت باشه در سال 88 جوانی روی جره صغیر تصویری از یکی از رهبران جنبش سبز رو نشون داد به مردم که خیلی بازتاب داشت، بلافاصله بازداشت شد. اکبر امینی اون جوان بود که به تازگی اومده به شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و تجربیاتش رو میگه که خیلی شبیه هست به در واقع اعترافی که از نوید افکاری گرفتن و میگه وقتی که من رو از اون جره صغیر پایین آوردن، خانواده‌ام رو گرفتن، تهدیدهای خیلی بدی می‌کردن درباره خانواده‌ام و من رو وادار میکردن که اعتراف بکنم که حالا با در واقع قدرت های بیگانه به تعبیر جمهوری اسلامی یا گروه های سازمان یافته در ارتباط هستم تا حکم های سنگینی به من بدن به خاطر اون حرکت.
حتی ضیا نبوی من یادم چند روز پیش در توییتر، اون هم با من یکی از دانشجویان زندانی انتخابات سال 88، اون هم راجب نحوه اعتراف گیری ها صحبت کرده بود و گفته بود چقدر آشناس براش، انگار که یک پروسه مشخصی که جمهوری اسلامی داره روی همه این زندانیای حالا به نوعی امنیتی پیاده میکنه.
دقیقاً همینطور احمد باطبی از زندانیان کوی دانشگاه 78، او هم تجربه های مشابهی داشته که وادارش بکنن به اعتراف دروغین، هرچند که حالا ظاهرا موفق نشدن. یا زندانیان دیگری که در این سالها در واقع مرتب ما میبینیم یا میشنویم ازشون وقتی آزاد میشن به این موضوع همشون در واقع اذعان دارن یا قریب به اتفاقشون که تحت فشارهای شدیدی بودن برای اعترافهای اجباری. این رو درباره فعالین جنبش کارگری، بازداشتی‌های در واقع دیماه 96، آبان 97 هم به وضوح میشه دید. به خصوص سمیرا درباره بازداشتی‌های دیماه 96 و آبان 97 اینگونه که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن خیلی از اونها که آزاد شدن یا نزدیکانشون، این فشار بسیار بیشتر بوده به این دلیل که می‌خواستن منتسبشون بکنن به اعمالی که در واقع اون رو خرابکاری یا اختشاش و آشوب مینامن که حکم‌های سنگین‌تری به اونها بدن.
بله خیلی ممنون بنیامین، حالا بازم با هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بده که الان همراه بشیم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، و تقی رحمانی، فعال سیاسی. بیشتر بپردازیم به ابعاد و جنبه‌های مختلف خبری که امروز شنیدیم در رابطه با اجرای حکم اعدام نوید افکاری. سلام میکنم به شما آقایان رحمانی و امیری مقدم، خوش آمدید به مجله نیمروزی. آقای امیری مقدم سوالم ابتدا از شما هست، به هر حال نوید افکاری چهره حالا شناخته شده ای نبود ولی ورزشکار بود، مدال آورده بود و از این منظر وقتی که خبر صدور حکم اعدامش آمد توجهات بسیاری رو گرفت، از جامعه جهانی ورزش ورزشکاران بسیاری بیانیه دادند، نهادها، بزرگترین نهادهای حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، همگی بیانیه صادر کردند. شما به نظرتون این اقدام جمهوری اسلامی ایران که دقیقاً در وسط این کارزارهای حمایتی رخ داده نشانگر چه چیزی هست؟
درود بر شما. اجازه بدین قبل از هر چیز تسلیت عرض کنم به خانواده نوید افکاری و به تمام کسانی که در این برای نجات نوید تلاش کردند. ببینید همونطور که شما هم گفتید، نوید بعد از اینکه خودش تصمیم گرفت که صداش به بیرون بیاد، در واقع توجه زیادی گرفت، هم از نهادهای حقوق بشری، از جوامع ورزشکاری. همین دیروز جامعه کشتیگران نروژ نوشت که یعنی در واقع در سراسر جهان محکوم کردن و خواستار آزادی و نجات نوید شدند، یا حداقل یک دادگاه عادلانه. من فکر میکنم که در این پرونده حکومت با استفاده از حکم قصاص در واقع از خودش تا حدی سلب مسئولیت کرد، چون که اگر چون انتظار این رو داشتند که محکوم کردن فردی به اتهام شرکت در اعتراضات واکنش خیلی زیادی رو در بر خواهد داشت و حساسیت بیشتری داره، در این پرونده مثل پرونده مصطفی صالحی یک حکم قتل هم، یعنی در واقع قصاص هم گنجاندند و من فکر میکنم که عقب نشینی از حکم قصاص برای اونها در واقع یک خط قرمز هست و سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه این کار رو نکنن. ولی من باز هم باور دارم که اگر هزینه این اعدام ها بالاتر از اینی که تا حالا بوده بره، حکومت مجبور به عقب نشینی خواهد شد. به همین دلیل ما خواستیم که اعدام نوید با محکومیت شدید جامعه جهانی روبرو بشه.
آقای رحمانی، سوال بعدیم رو از شما میپرسم. به نظر شما اگر که حالا بخوایم با یک بحث خیلی کلی شروع بکنیم، پیش از اینکه بخوایم دقیق بشیم از اینکه حالا این اقدام جمهوری اسلامی ایران چه معانی داره، سوال این هستش که به نظر شما آیا این آغاز جنگ قوه قضاییه با شبکه‌های اجتماعی و هشتگ سازی هست یا نه؟
ببینید، این آقا مقدم نکته خوبی گفت. حکومت به توجیه مسئله پرداخت، هدفش سرکوبه. میخوان نوید افکاری حالات بچه های با معرفت شهر و محل بود، به اصطلاح بچه هایی که لات نیستن ولی معرفت دارن. خب اینا تو منطقه خودشان با حکومت هم مشکل پیدا کرده بودن بعد سرکوب ها، پس یه نوع ذره چشمگیری محلی سیاسی هم بود. و از یه طرف دیگه وقتی حکومت آور رو قصاص این مسئله رو که خیلی چیز فرصت طلبانه بود در حقیقت توجیه کرد، توضیح نداد. به گفته وکیل مرحله تجدید نظر نوید قرار بود امروز عده‌ای از معتمدین برون از خانواده مقتول رضایت بگیرن، پس نشان میده که این یه توجیه بود. یعنی بحث قصاص آور توجیه، اگرچه خود این قانون مجازات اسلامی سراسر به سلام معروف دچار انتقاد هست، یکی این مسئله بود. ولی آره، ببینید ما سه مرحله رو گذراندیم. جمهوری اسلامی اول میکش، توجیه هم نمیده. خب شبکه‌های اجتماعی امروز اومدن یک فضای ساختن به جمهوری اسلامی، جاهای توجیه میکنند یه جاهای، ولی هنوز توضیح نمیده. فرقش چیه؟ در توجیه میخواد اقدام خودشه، حالا واژه عقب رفتن، یه قدم بره عقب ولی توجیه کنه، سناریو میسازه، اینا این جنایتی کردن نکردن اینا، یا در مورد همین کتابای درسی. ولی شما توضیح میخوام در نظام دادرسی عادلانه، شما باید توضیح بدید. توضیح هم وقتی است که در روند دادرسی نهادهای مدنی و شخصیت‌های موجه هم حضور داشته باشن، یا جامعه حضور داشته باشه. بله، میشه گفت این یک زور آزمایی است. ببین، زور آزمایی حکومت و شبکه‌های اجتماعی است، و این زور آزمایی در حقیقت حکومت ضربه میزنه، شبکه‌های اجتماعی هم ضربه میزنن، ولی نباید عقب نشست، همچنان باید خواست. تو واقعیت اینه که روش اینا این حق بود. من یه خاطره بگم، آقای مشتبه حلوایی بود، ایشان مدیر داخلی زندان اوین در دهه 60 بود، میگفت من برای برخورد با تو هیچ توضیح نباید بدم، اون چی که صلاح میدانم میدونی. اون موقع مدیر داخلی زندان میامد که شما رو ببره انفرادی یا ببره کتک بزنه. من میگفتی وقتی میگفتی چرا، میگفت خودتو میدانی چرا. ببینید، ما این مرحله رو در دهه 60 خودم هم جزو افرادش بودم تجربه کردیم. الان به توجیه رسیدیم، ولی باید توضیح با هر حکومتی باشه در جهان، در هر جامعه بیاد، باید رابطه توضیح با افکار عمومی برقرار بشه. گفت چرتش گفتم. به نظر من اعدام نوید افکاری توجیه بود، چون اگر راست میگفتن لاغر اجازه میدادن این دیدار صورت بگیره، شاید معتمدین از خانواده مقتول رضایت میگرفتن. تو خلاصه این خانواده افکاری هم در منطقه خود چون از یک اعتبار معرفتی خوبی برخوردار بودن، یک کشتیگیر با معرفتی بوده، اینم باید در نظر گرفت.
آقای امیری مقدم، سال بعد رو از شما میپرسم. آقای رحمانی اشاره کردن به این نکته‌ای که البته اگر به توییتر هم نگاه بکنیم، اونجا مهدی محمودیان که در واقع یک سیاستمدار داخل ایران هست و اصلاح طلب، بهش اشاره کرده که میگه که با برادر نوید افکاری سوار هواپیما شده بوده که بره شیراز، خانواده مقتول قبول کرده بودند که برای رضایت برند و صحبت بکنند، که یک دقیقه قبل از حرکت هواپیما زنگ زدن و به برادرش اطلاع دادند که نوید اعدام شده. این صحبتیه که آقای محمودیان داره در توییتر عنوان میکنه. به نظر شما چرا انقدر با عجله جمهوری اسلامی سعی کرد که، یعنی خود جمهوری اسلامی که همیشه صحبت از رضایت اولیای دم میکنه و به عنوان اون در فقه اسلامیش همواره این مسئله رضایت اولیای دم رو خودش قبول داره و معتقده که دو خانواده باید با هم صحبت بکنند، خودش چرا همین رو رعایت نمی کنه، اگر که قبول بکنیم که این ادعاها درست هست؟
دقیقا همینطوری، ما تجربه داریم در پرونده های دیگه که این ادعا متاسفانه درست نیست. اصرار حکومت بر اجرای حکم اعدام هست، چون که دلیل اجرای این حکم نه قصاص و نه ایجاد عدل، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، چیزی که حکومت برای ادامه بقا بهش نیاز داره. حالا تصمیم گرفته بودن در رابطه با اعتراضات کسی رو اعدام کنند، یک پرونده قصد پیدا کردند. آقای رحمانی هم اشاره کردند که این نه دادرسی عادلانه وجود داره، نه در واقع اسناد و مدارک که محکمه پسندی وجود داشته. با این وجود ایشون رو محکوم به اعدام کردن و هر روز که میگذشت هزینه سیاسی این حکم اعدام برای حکومت بالا میرفت. به همین دلیل شما درست میگین، به نظر میاد که با عجله این حکم رو اجرا کردن که از یک طرف عقب نشینی نکرده باشند. ولی خب اینجا نمیشه گفت که حکومت برنده شد، چون که حکومت در واقع یک پرونده جدید اضافه کرد به زمره پرونده هایی که روزی مسئولان حکومت باید در مقابلشون پاسخگو باشند، چون که همه میدونند که شاید با اعدام و ارعاب طول حکومت رو به شاید روز یا ماه یا حتی سال اضافه کرد، ولی ظلم هیچ وقت پایدار نیست و من مطمئن هستم که مسئولان جمهوری اسلامی حتما مورد پاسخگویی قرار خواهند گرفت، از رهبریشون تا اون فردی که اعتراف اجباری می گرفته و حتی کسانی که در اجرای این حکم هم شرکت داشتن.
ممنونم آقای امیر مقدم. آقای رحمانی، پیش از این که با شما پی بگیریم صحبت رو، اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر. ظاهراً واکنش های خبر اجرای حکم اعدام داشته در شبکه اجتماعی.
سمیرا، درسته بین چهرهای سرشناس هم رفته رفته این واکنش ها داره اتفاق میفته. نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی آمریکایی، لحظاتی پیش در یک لایو اینستاگرامی با چشمانی اشکبار این موضوع رو مطرح کرد به زبان انگلیسی. نازنین بنیادی در روزهای گذشته هم خیلی تلاش کرده بود برای اینکه برسونه این صدا رو که در واقع اعدام نکنید به گوش جهانیان، با توجه حالا به جایگاهی که در آمریکا داره و بین فعالین حقوق بشر و همینطور هنرمندا. همینطور حامد بهداد هم در
کانادا، بنیامین
کانادا عذرخواهی میکنم، همینطور حامد بهداد هم بازیگر سرشناس ایرانی به تازگی در تصاویری که ازش منتشر شده با نام بردن از نوید افکاری از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بود که این حکم رو در واقع اجرا نکنن و گفته بود که زندانیان سیاسی به نوعی امانت هستند در دست حکومت و نباید که حالا خانواده ها داغدار بشن.
خیلی ممنونم بنیامین. آقای رحمانی، به هر حال یک ناباوری امروز وجود داره، چون که در اوج خودش بود کارزارهای حمایتی و در وسط این کارزارهای حمایتی این اعدام صورت گرفت. آقای امیر مقدم اشاره می‌کنند که این حکم اجرای این حکم هیچ دلیلی نداشته جز ایجاد رعب و وحشت، و رعب و وحشتی که جمهوری اسلامی سعی کرده در ماهای اخیر با صدور احکام اعدام برای معترضان، حالا این اعتراضات مرداد 98 بود مربوط به آقای افکاری، ما در رابطه با آبان 98 رو هم سه حکم اعدام داشتیم. رعب و وحشت رو با این احکام داشت شروع میکرد. دیگه تا کجا میخواد این جامعه رو به رعب و وحشت بکشونه؟ چه پیامی اصلا میخواد بفرسته به جامعه و به معترضان با اجرای این حکم؟
ببینید، یه عادت در کشور خاورمیانه، میزان قتل و جنایت نگاه کنید در خاورمیانه و نوع خشونت حکومت ها رو، خب بجز لبنان که خشونت خود کمتره، چون تو اعتراضات چیزی که میبینه قتله. خب من میخوام بگم در این مورد کنش جامعه مدنی ایران عادت حکومت دچار مشکل کرده. ببینید، دهه 60 به من میگفتن آقا یا بگو یا مخالف مسلحی یا ما رو قبول داری. جامعه ایران یه روش دیگه انتخاب کرده. این روش گاهی حتی به وسیله تو خود آبان خشونت حکومت بیشتر از ادعای خشونت مخالفانش و اون کشتار وسیع صورت گرفته که وحشتناکه. ببینید، حکومت چه به لحاظ قانونی قوانین خشنی داره، رفتار و عادتش هم خشنه. در شما توی انقلاب مواجهه گروه ها با حکومت کردن، حکومت به اصطلاح عادت کرده که خشونت پیدا کنه. به عنوان تجربه تو زندان میگم، انفرادی 6 ماهه 7 ماهه اصلا اعتراف گیری بازجو میآید در اتاق اعتراف گیری، اونجا که میخواهد تو بگویی، اگر نگویی با 6 ماه 7 ماه 1 سال تو انفرادی میماندی. خب ببینید، این شکستن این عادت به وسیله مردم شروع شده، ولی کار بسیار سختیه تو منطقه ما. ببینید، این احتیاج ببینید شبکه‌های اجتماعی کافی نیستن. شبکه‌های اجتماعی به نهادهای جا افتاده مدنی نیاز دارن، حکومت مقابلش مقاومت میکنه، به شخصیت‌های مقاوم نیاز دارن که مثل شما آقای سانه‌ای پد کرد تو حوزه، باید کسانی بیشتر تو حوزه باشن حرف بزنن. بحث من اصلا روحانی غیر روحانی نیست، همچنین روشنفکران. ببینید، حکومت تمام قد فشار میاره، شبکه‌های اجتماعی یا حتی هنرمندان، تمام اینا لازمن. ولی دقت کنید، در جوامع غربی وقتی این لایه ها اعتراض میکنن، زیر این لایه ها نظام دادرسی عادلانه هست، نهادهای مدنی هست، اینا هستن که اصل قضیه هستن. شبکه های اجتماعی وسیلن، ابزارن، نقش دارن، ولی اگر اون نهادهای مدنی نگیرن، نمیتوانن شبکه های اجتماعی یا بحث هنرمندا به جایی برسه. ببینید، ما این تلاش رو باید شکل اعتراضی و ساختاری درستی هم بدیم، و الا حکومت اصلا عادتش به همین شکله. حکومت جمهوری اسلامی عادت کرده به مخالف سرکوب کردن، به اصطلاح انفرادی های طولانی، اعتراف اجباری، نظام دادرسی ناعادلانه.
بله، خیلی متشکرم آقای رحمانی. آقای امیر مقدم، اندکی تأمل بکنید، ما یک گفتگوی کوتاهی انجام بدیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی. مهدی در تمامی هفته های اخیر اخبار مربوط به نوید افکاری رو دنبال میکرد، با خانواده افکاری در تماس بود. مهدی، آخرین صحبت هایی که حالا کردی یا آخرین جزئیاتی که داری چه هست در رابطه با این حکمی که امروز صبح اجرا شد؟
درود بر شما، همچنین شنوندگان محترم. در ابتدا تسلیت عرض میکنم به همه اون هموطنانی که با شنیدن این خبر تأسف‌آور و دلخراش ناراحت شدن، غمگین شدن، و شگفت‌آور واقعا بعد از این همه کارزار بی سابقه و تاریخی که در سطح جهان شکل گرفت، و عجیبه که آخرین موردش همین دیشب بود، در حالی که خب غلامرضا تختی که ورزش ایران رو به عنوان جهان پهلوان میشناسه چند دهه است از دنیا رفته، اما رقیب او الکساندر مدوید پیامی رو صادر کرد و گفت من میخوام که نوید افکاری رو اعدام نکنیم، ولی گوش شنوایی نبود، و همونطور که خود نوید افکاری گفته بود برای تنابشون دنبال گردن بیگناهی میگردن که بالا بکشن، و متاسفانه در حالی که افکار عمومی اقناع نشده بود در خصوص این پرونده پر ابهام که روند دادرسی اون برای همه پوشیده است، و خود وکلای نوید افکاری هم به شدت معترض بودن، اما متاسفانه این کار انجام دادن.
مهدی، فکر میکنی که واکنش ها در واقع واکنش جامعه ورزشی چه باشه؟ حالا گذشته از افراد، چون ما واکنش از سمت فیفا داشتیم، از سوی دبیر کمیته المپیک توماس باخ رو داشتیم، حالا چه افراد ورزشکاران خارج از ایران، چه نهادها، انتظار داری که چه واکنش های از سوی اونها ببینی؟ آیا فکر میکنی اقدام عملی علیه جامعه ورزشی ایران، حضور ایران در میادین ورزشی خارج از کشور بین المللی رخ بده؟ چه چیزی رو باید منتظر باشیم؟
خب همونطور که اشاره کردی، هم فیفا هم کمیته بین المللی المپیک به طرز بی سابقه واکنش نشون دادن، در حالی که خب اونها در حوزه ورزش فعالن، یا مثلا اتحادیه جهانی ورزشکاران. اما اگر برگردیم به پیام‌های خود ورزشکاران از ملیت‌های مختلف، می‌بینیم که دولت‌های خودشون رو خطاب قرار میدن. یعنی مسئول مستقیم این ماجرا پیش از اون که نهادهای ورزشی باشن، دولت‌هایی هستن که چشمشون رو به روی مخصوصا دولت‌های اروپایی، از جمله همین کشوری که من هستم به طور مثال دانمارک، بسیار بی تفاوت و همکاری میکنن، همکاری اقتصادی دارن، رفت آمد دارن و چشمشون رو به روی این مسائل میبندن. و جالبه که وقتی که سیل پناهجویان هم سرازیر میشن به این کشورها، میگن که نیایید و ما جایی برای شما نداریم. یعنی از یک طرف فضا رو برای افزایش پناهجویان مهیا میکنن، خب همین اعدام هاست که پناهجویان رو افزایش میده در سرزمین های اروپایی. به هر حال اگه برگردم به پرسش شما، به راستی این کمکاری، بی توجهی از سوی دولت‌های اروپایی و در درجه بعدی ارگان‌های ورزشی رو میشه در واقع مسئول دونست و از اونها پرسید که خب واکنش بعدی شما چه خواهد بود؟
خیلی متشکرم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزشی، با ما صحبت میکرد. اجازه بدید که برگردیم به آقایان تقی رحمانی، فعال سیاسی، و محمود امیر مقدم، فعال حقوق بشر. آقای امیر مقدم، این همه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد که این اعدام رو اجرا نکنه، از نهادهای حقوق بشری گرفته تا نهادهای ورزشی، فیفا، کمیته المپیک، دیگه از اینها سرشناستر و بالاتر که در جهان نداریم. فکر میکنید که آیا ایران با این اقدام خودش به روشنی و با صراحت این رو نشون داد که اهمیتی برای خواست جامعه جهانی قائل نیست، وقعی در واقع نمینهه به اونچه که جامعه جهانی از این دولت میخواد؟
سعی جمهوری اسلامی این هست که وانمود کنه که براش اهمیتی نداره، به همین دلیل حالا این محکومیت ها رو به تن میخره در ارتباط با نوید افکاری و با عجله حکم اعدامش رو اجرا میکنه. ولی ما میدونیم که این صحت نداره. جمهوری اسلامی براش هزینه کارهایی که میکنه در صحنه بین‌المللی خیلی مهمه. ما سالانه میبینیم که چقدر تلاش میکنن که حتی یک رأی در محکومیت رو تبدیل به یک رأی ممتنع کنن در شورای حقوق بشر. به همین دلیل این در واقع اینو وانمود میکنه، ولی در این حال من فکر میکنم که این یک تلاش چطور بگم مذبوحانه است، چون که در واقع برای جلوگیری از اینکه سومین عقب نشینیش رو در مدت کوتاهی نکنه. ولی خب این تلاشش موفقیت آمیز نخواهد بود، چون که دیر یا زود باید عقب نشینی کنه، عقب نشینی بیشتر. ببینید، یک حکومت که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و در پاسخ به اعتراضات فقط از زور استفاده میکنه، نمیتونه پایدار باشه. حالا هر چقدر هم که از خشونت استفاده کنه، هر چقدر هم که اعدام کنه، این حکومت در واقع یک حکومت پایدار نخواهد بود. اگر حکومت واقعا میخواد به بقای خودش ادامه بده، باید تغییرات بنیادین رو داشته باشیم که قادر به این کار هم نیست. متاسفانه در یک تنگنا قرار گرفته و من فکر میکنم باز هم که اگر جامعه جهانی، تمام فعالان داخل کشور، هزینه این اعدام‌ها رو بالاتر از این چیزی که هست ببریم، حکومت مجبور به عقب نشینی خواهد شد، چون قبلا هم شده.
بله آقای رحمانی، آقای امیر مقدم به این نکته اشاره میکنه که جمهوری اسلامی با این اقدام میخواست که سومین عقب نشینی رو انجام نده. سوالم از شما این هستش که آیا به نظر شما این اعدام یک تأثیر دومینوواری خواهد داشت؟ اگر که ما بخوایم بگیم مثلا 10 سال دیگه برگردیم به تاریخ تلاش جامعه مدنی ایران برای رسیدن به آزادی، به حقوق شهروندی، به حذف مجازات غیرانسانی اعدام نگاه بکنیم، امروز و این اجرای حکم اعدام نوید افکاری چه اهمیت تاریخی خواهد داشت؟
حسیه خب واقعا یه اهمیت داره، بحث درسته. ما یه معضلی داریم، هم دیگه حکومت یک معضل داره، ناتوانیش در اجرا امور کشور و انتخاب سرکوب. ما تو منطقه بخصوص ایران اصلا بعضی کشورها جلوتریم، ما هم معضل راهبردی کردن خواسته های خودمان داریم. این بخشش به این هم یه بخشش به مماشات دولت های غربی برمیگرده، یه بخشش هم به مشکلات داخلی خود ما. ببینید در بزنگاه های سیاسی اون هدف گذاری های ما مهمه. ما در دوره اصلاحات به جایی که این حکومت زود این بر اون بر میکردیم، باید اون نهاد مدنی قوی میکردیم که بتوانیم در مقابل هر حکومتی بیستیم.
آقای رحمانی نکردیم ها، این اتفاق نیفتاد و میگین مدل راهبردی داریم. این مدل راهبردی کجاست؟ الان ما این هشتگ اعدام نکنید رو داشتیم و الان اعدام شد، الان جامعه مجازی در بهته. چه کاری امروز میتونه جامعه مدنی بکنه؟
ببینید اولا باید نبذنیم شما ببینید که فیلم های آمریکایی رو ببینید، تلاش برای خوردن آب خوردن یه سیاه‌پوست 20 سال طول میکشه. آیا این جامعه مدنی ما این روحیه رو داره که بیاد مدام؟ امیدوارم بیاد، باید بیاد، یعنی فضای مجازی نباید ناامید بشه. انسان های دیگه هم دارن اعدام میشن، از جلوی یکیشون بگیری در حقوق اروپایی دستاورده میدونیم جشن میگیرن، میگن این همه آدم کشته شدن، ما اولی که آغاز کردیم. خب پس یک مسئله حوصله است، حوصله و تداوم، یعنی نباید باید بهزده شد، ناراحت شد، ولی باید ادامه داد برای اعدام نشدن دیگران. یکی همین که باید به اون هدف گذاری ها هم دقت کرد. ببینید قرار نیست با نوید افکاری همه ناامید شن، زندگی ادامه داره. نویده های افکاری وقتیش نام زنده میمونه که شما بدونید جلوی دومی سومی چهارمین اعدام هم بگیرید، این دستاورد میشه. این مسیر باید هدف گذاری کرد. اما به نظر من یه سری دقت باید دقت بکنیم در الیت اون جامعه و روشن فکران یه تدبیرهای دیگه ای هم در زمان ها میشه اتخاذ کرد. یکی از همین الان این هدف گذاری آقا این نظام دادرسی عادلانه تا نشود رفتار حکومت قابل توضیح نیست. ببینید یه جاهایی هم حکومت عقب نشسته، ولی این عقب نشینی عادت حکومت نیست. اینجا که یه مقدار به نظر من ما دو بعد از این بحران های اخیر جامعه دچار ناراحتی و عصبانیته. ببینید عصبانیت و ناراحتی باید یه سمت راهبردی اثرگذار بره. یکی همین مسئله میگم در همین جامعه در این فضای مجازی نباید ناامیدی ایجاد بگیره. انسان های دیگه ای هستن در معرض اعدامن، حتی باید تلاش کنیم یکیشان اعدام نشه، ولی این دستاورده. ضمنی که اون اعدام های دیگه هیچ چیز حکومت پاک نمی کنه، خلاصه اینا جنایت هایی که صورت گرفته یک روزی باید بهش رسیدگی بشود. این روشه، یک روش امتداد، روش برای رسیدن و حوصله.
بله.
و تجربه، ببینید ما به تجربه جوامع دیدم در تغییر قوانین و نوع تغییر حکومت ها هم نه که کامل تقلید کنیم، ولی نیاز داریم.
بله خیلی متشکرم از شما. تغییر رحمانی، فعال سیاسی، محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، ما رو همراهی کردن در گفتگویی که داشتیم پیرامون اجرای حکم اعدام نوید افکاری.